دقیقا الان همین اتفاق افتاده که اون موقع که اون مشکلات ما داشتیم با پدر و مادر الان خیلی کمتر باشه نسبت به فرزند خودمون. چیزایی که تو دوران بچگی خودمون برای ما دغدغه بود و یک نیاز میدونستیم، سعی کردیم الان اونا رو این مشکل رو با فرزند خودمون نداشته باشیم.
آقای درجیون، اگر بخوایم محصل این گفتگو رو از زبان شما بشنویم،
نتیجتا این میتونیم بگیم که درست الان مشکلات اقتصادی زیاده و خب پسر یا دختر نمیتونه راحت ازدواج کنه یا اون نیازهایی که قبل از ازدواج داره زودتر برآورده کنه، چون مشکلات اقتصادی واقعا زیاده. ولی خب طبیعتا هرچی بتونه آدم تو سن و سال کمتر ازدواج کنه و طبیعتا زودتر بچه دار بشه و فاصله سنیش نسبت به فرزندش کمتر بشه، خب خیلی بهتره.
درود بر شما، خیلی متشکرم. امیدوارم که سالهای سال در کنار همسر و فرزندان گلتون زندگی شاد و سعادتمندی داشته باشید.
تشکر و ممنون.
بله، این هم روایتی کوتاه بود از جامعه ما. امیدوارم بهترین تصمیم‌ها رو برای زندگیتون بگیرید. تا هفته دیگه و یک روایت دیگه، در پناه خداوند مهربان، سلامت باشید و تندرست و خدا نگهدار.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوی.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، شورم شررم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه است، دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوی.
سفرها و نظرها.
با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام به شما شنوندگان عزیز. دوستان عزیز، در این برنامه به نحوه پذیرایی از سفیر در عصر صفوی از زبان کمفر می پردازیم. با ما همراه باشید. کمفر در مورد نحوه پذیرایی از سفیران در ایران می نویسد: هنگامی که کاروان سفارت به اصفهان نزدیک می شود، از طرف مهماندار باشی که روز قبل از ورود آنها مطلع شده، با اسکورت نظامی استقبال می شود. مهماندار آنها را داخل شهر به یک میهمانخانه یا یکی از باغ‌های سلطنتی هدایت می کند تا در آنجا بدبن از ناراحتی های سفر بیاساید. اما پس از مدتی نسبتاً کوتاه، مهماندار سفیر و همراهانش را به یک عمارت جادار که بتواند تمام میهمانان را در خود جای دهد میبرد. هرگاه تازه وارد سفیری از مغرب زمین باشد، تمام اروپایی های مقیم اصفهان در مراسم استقبال شرکت میکنند. کمفر در ادامه نحوه پذیرایی از سفیران در ایران از مهمانخانه‌ای که برای هر سفیر در ایران اختصاص می‌یابد سخن می‌گوید که معمولاً خانه‌های آبرومند و تمیز شهر است و اضافه می‌کند اغلب از خانه‌هایی به سفرا داده می‌شود که به علت قصور مالک آنها از طرف شاه مصادره شده است. پس از آن مطالبی درباره مخارج سفیر که توسط خزانه دربار صفوی تأمین می شود می نگارد. بر اساس نوشته کمفر، تمام مخارج سفیر را دربار می پردازد و اگر سفیر به این امر رضایت ندهد، دستور داده می شود که از فروش خاربار به نزدیکان و اتباع سفیر خودداری کنند و به هر مبلغ گرانی هم که حاضر به خریداری باشد به او نمی فروشد. در مقابل پذیرایی کامل از سفیر، وی نیز وظایفی دارد که باید مراعات کند.
جناب عربی، در برنامه گذشته ما به چند نکته اساسی و بنیادی اشاره کردیم که سازوکار نظام تشریفات دربار صفوی رو پوشش میداد. یکی از این مسائل بحث موقعیت شناسی ایرانی ها بود که موقعیت و مناسبات جهانی رو کاملا درک کرده بودند و به همین نسبت نظام تشریفاتی رو پدید آوردن که از راهدارخانه گرفته تا فضای دربار رو به عنوان حلقه هایی به هم پیوسته پوشش میداد. نقش مایه ایران در ساختار جهانی که به عنوان یک رقیب عمده در برابر عثمانی هست، به عنوان یک بازوی برنده و کارا در اختیار دول غرب میتونه قرار بگیره به دلیل هم پیمان شدن، این مسائل فضایی رو ایجاد میکنه که دربار ایران هم به فکر ایجاد یک فضای متقن از استقبال مهمانان و در واقع فضای تشریفات پیش میره و از این فضای به دست آمده سعی میکنه استفاده کنه در جهت تقویت نظام دیپلماسی که به تدریج در ساختار بین‌الملل داشت سازوکار جدیدی رو ایجاد میکرد و در واقع در سطح دیپلماسی حائز اهمیت میشد. بعد نیست در این فرصت جناب عربی بپردازیم با این مقدمه به راهدارخانه. چند عبارت کوتاه رو در رابطه با راهدارخانه خدمت شما و عزیزان شنونده عرض کنم و جان کلام رو بسپاریم به جناب عالی. راهدارخانه یک در واقع سازمانی هستش که زیر مجموعه همون نظام تشریفاتی هست و کارکردش هم این گونه بود که امنیت راه ها رو برقرار میکرد. اگر سرقتی در یک کاروان صورت میگرفت، مال اموال اون کاروان رو عودت میداد و در جهت جلب رضایت مسافرین برمیاد. و به این جهت میبینیم که مسیر تجاری ایران جزو امن‌ترین مسیرهای تجاری جهان و روزگار محسوب میشه و به همین نسبت فعالیت‌های اقتصادی ایرانی‌ها بر اساس گزارش سیاحانی همچون کمفر بسیار پر رونق است و جاذب جمعیت تاجر و در واقع سوداگر. خیلی خوشحال میشیم که با این مقدمه وارد بحث بشیم و از راهدارخانه‌ها شروع کنیم و به نظام تشریفات مبحث رو ختم بفرمایید.
در دوران صفوی، حالا یا به طور خاص دوران شاه عباس اول، باید اشاره بکنیم حضرت عالی در جریان هستید که کاروانسراهای زیادی ساخته میشه، به تعداد 999 کاروانسرا که خاص دوران شاه عباس اول صفوی هستش. یه گریزی بزنیم، حالا اون موقع که هتل به این معنای مدرن و امروزی خودش نبوده و این کاروانسراها برای به همین قصد ساخته شده بودن، یعنی کسانی که حالا چه ایرانی و چه خارجی که وارد ایران می شدن و از یک شهری می خواستن به یک شهر دیگری برن، یک سفیر خارجی و یا یک فرستاده خارجی، یک نماینده خارجی، حالا در هر عنوانی که آمده بوده، با هر عنوانی که آمده بوده، اون حکام به بهترین شکل واژه ادب و نزاکت رو به کار میبره. شخصیت کمفر موظف بوده که از اینها استقبال خوبی به عمل بیاره. عرض کردیم که از یک شهری به یک شهر دیگری که میخواستن در واقع این سفرهای خارجی برن، در واقع والی و یا داروغه میبایستی یک خدمتکار یا یک مهماندار و یک سرباز رو در اختیار این سفیر خارجی و یا این فرستاده تجاری اقتصادی خارجی در اختیار قرار بده.
بله.
یه نکته مهمی رو من باید عرض بکنم که باز در سفرنامه کمفر بهش اشاره شده، اونم این هستش که کمفر عنوان میکنه اون هدایایی که در هر شهری به سفرهای خارجی در واقع اهدا میشده و اعطا میشده و بیان میکنه، میگه گاهی این هدایا در اغلب اوقات خیلی بیشتر از اون چیزی بود که ما قرار بود به خود شاه بدیم.
بله.
یعنی این میزان هدایا به قدری بود که خیلی بیشتر از اون چیزی بود که اینا با خودشون همراه آورده بودن برای حکام ایرانی. در خصوص مقوله امنیت که اشاره فرمودین، خب از دوران شاه عباس توجه بسیار ویژه‌ای به امنیت راه‌ها میشه، بحث در واقع کاروانسراها رو اشاره کردیم و بعد باز همونطوری که عرض کردم، سربازانی که به نوعی موظف بودن مشایعت کنن از یک شهری به شهر دیگر، یعنی تمام جوانب رو درباره صفوی پیش بینی کرده بود.
در مورد وظایف سفیر در مقابل دربار صفوی می نویسد: هر سفیر خارجی باید بداند که قبل از پذیرفته شدن به دربار نباید تمایلات رئیس مملکت خود را با احدی در میان بگذارد، زیرا در غیر این صورت از حیثیت و اعتبار خود به میزان قابل ملاحظه‌ای خواهد کاست. اما پس از بار یافتن مجاز است که موضوعی را که برای حل و عقد به او محول کرده اند و تأخیر در آن جایز نیست، وارد مرحله عمل کند و یا آن را به صورت شفاهی برای ناظر توضیح دهد. شاه معمولاً در یکی از روزهای ماه نو سفیر جدید را به صورت رسمی میپذیرد و این در صورتی است که ستاره شناسان وقت دیگری را مساعدتر اعلام نکرده باشند. پس از اینکه سفیر از حضور شاه به منزل برگشت، می‌بیند که در منزل او نگاهبانانی ایستادند. آنها از آن پس در تمام طول اقامت سفیر در پایتخت شخص او و دار و ندارش را تحت حمایت می‌گیرند. تازه از این زمان است که او در پناه حمایت شاه قرار می‌گیرد. هرگاه سفیر یک بار در دربار شرفیابی حاصل کرده، باید او را تا هنگام تقدیم نامه خداحافظیش در تمام میهمانی های درباری دعوت کرد.
شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه سفرها و نظرها. در این مجال و فرصت به اتفاق جناب عربی کارشناس حوزه تاریخ نگاهی داریم به سفرنامه انگلبرت کمفر. جناب عربی، شما به چند موضوع بسیار مهم اشاره کردین. اولا تنوع و تعدد کاروانسراها که هتل‌های امروزی رو و کارکرد هتل‌های امروزی داشته، و از این گذشته اینکه هر کدوم از خاناتی که در مسیر راه کاروانیان خارجی و به ویژه اروپایی قرار می‌گرفت، افرادی اجیر می‌شدن، سربازانی و خدمه‌ای که بتونن رفاه و امنیت لازم رو برای کاروانیان ایجاد کنن تا به مسیرشون و مقصد اصلیشون وارد بشن. مسئله دیگه این که شما در لابلای گفتارتون، چه در برنامه پیشین چه در برنامه که پیش رو داریم، به بحث آموزش گروه تشریفات هم پرداختیم. یعنی افرادی به عنوان مربی در خدمت دربار بودن که نحوه تعاملات رو به کارگزاران آموزش میدادن تا مناسبات مهم و اساسی نظام دیپلماسی که مد نظر اون هست در این هیئت و در این قالب ارائه بشه و در واقع رضایت خاطر تجار و یا سیاسیون خارجی رو به عمل بیاره. فقط من باب مستاق این مسئله رو عرض میکنم، در سفرنامه اولاریوس و در سفرنامه کمفر زمانی که گزارش از شهر اصفهان هست، عنوان میکنن که بالغ بر 400 هیئت تجاری فقط در اصفهان ساکن هستن. حالا اسکان این افراد، مقر و جایگاهی که برای اینها در نظر میگرفتن، هر کدوم از اینها هزینه بر هست و دارای یک شاخصه مدیریت. با ادامه بحثتون در خدمتتون هستیم جناب عربی.
خواهش میکنم. یه نکته ای رو من باید عرض بکنم در اینجا، حالا غیر از اون نظام در واقع تشریفاتی بسیار منظمی که در دوران صفوی در دربار ایران حاکم بوده، کمفر به مردم اشاره میکنه در ارتباط با استقبال از سفرهای خارجی.
بله.
و عنوان میکنه که مردم ایران، این در واقع صحبتهایی هستش که خود کمفر در سفرنامهش داره و دوستان عزیز شنونده میتونن مراجعه بکنن. میگه مردم ایران انقدر مهمان دوست هستن که با ساز و دهل در خارج از شهرها به استقبال میهمانان میروند، با اینکه اینا رو نمیشناسن.
بله.
براش عجیب هستش.
و جالب اینجاست جناب عربی، حتی شخصیت مثل کمفر زمانی که ابزارالات موسیقی ایرانی میبینه، براش جالب توجه است، هم به این مسئله توجه میکنه و هم ابزارالات موسیقی که ایرانی ها استفاده میکرده و نقاشی هایی از اینها رو در کتاب خودش به یادگار میذاره.
کمفر، سفرنامه کمفر از این جهت خیلی خیلی مبسوط و خیلی عالی هستش. ما میدانیم که در این زمینه تحقیقات خیلی گسترده‌ای نشده در زمینه تاریخ موسیقی ایران، و سفرنامه کمفر از این جهت خیلی خوب هستش که همجوری که اشاره فرمودین، حتی شکل سازها رو کشیده و موسیقی ایرانی رو به نوعی مورد نقد و بررسی قرار داده.
بله.
در ادامه، خب حالا کمفر زمانی که به اصفهان میرسه، از یک سمت در دربار صفوی نام میبره.
بله.
و اون مهماندار باشی هستش. این نکته خیلی نکته مهمی هستش. این نشان میدهد که همجوری که اشاره فرمودید 400 هیئت به نوعی خارجی در این مقطع وارد دربار ایران میشه، پس این میطلبیده که حاکمیت صفوی بیاد و یه پست جدید و یه شغل جدیدی رو در جهت استقبال از این مهمانان خارجی ایجاد بکنه که همانا شخصیت مهماندار باشی هستش.
و جالب اینجاست جناب عربی، در فصل 16 همه کتاب کمفر میبینیم که یه نکته خیلی ظریفی عنوان میشه. عنوان میشه که زمانی که سفرای کشورهای خارجی وارد دربار میشدن، در واقع اسامی اینها ثبت و ضبط میشد و این اجازه رو به اینها میدادن که در سایر مهمانی هایی که با حضور هیئت های تجاری دیگه برگزار میشه حضور داشته باشن و به این واسطه هم رقابت خوبی بین درباریان ایجاد میشد برای استفاده از این فضا و هم یک رقابت خاص اقتصادی بین تجاری برقرار میشد که به نوعی در صدد کسب امتیازات بیشتر از دربار بودند. پس بنابراین به این صورت میبینیم که دربار صفوی هر چند در اواخر روزگار خودش رو به انحطاط هست، اما استفاده خیلی خوبی از این فضای دیپلماسی انجام میده.
بله، این ثبت کسانی که وارد دربار میشدن من یاد این موضوع انداخت که در رابطه با سفرنامه مارکوپولو، حالا موضوع بحث ما نیست، یه عده شک کردن به این سفرنامه چون در دربار قبیله قاآن تمام کسانی که می آمدن نامشون ثبت میشد ولی شخصیتی مثل مارکوپولو ظاهرا اسمش ثبت نشده، به همین خاطر بعضی شک کردن که این آدم اصلا تا دربار چین رفته باشه، که البته موضوع ما نیستش و نمیخوام ورود بکنم، فقط از این جهت که شما فرمودید
عرض کردم باشه.
در رابطه با در ادامه بحثی که داشتیم عرض کردم شخصیت مهماندار باشی یه در واقع سمتی هستش که به واسطه نیازهای دربار صفوی به نوعی ایجاد شده و حالا کنفر میاد و از وظایف این شخصیت مهماندار باشی در سفرنامه خودش میاد و مطالبی رو میگه، میگه موظف هستش که از روز قبل این سوروسات استقبال رو این بیاد و مهیا بکنه، مطلع بشه، پرسجو بکنه که این اصلا این کسی که میاد از کدام این کشور هستش، به چه خاطر داره میاد، تا به نوعی اون استقبالی که شایسته اون آدم هست رو بیاد و اعمال بکنه.
بله.
و میگه این هم میاد در خارج از شهر و با اسکورت نظامی استقبال میکنه. این خیلی جالب هستش، ما الان در مثلا فیلم ها میبینیم که یه شخصیت خارجی میاد با یه اسکورت نظامی از این شخصیت استقبال میشه، این نشون میده که این یه سابقه قدیمی داره، یعنی در ایران حداقل ما در دوران صفوی به زعم یک خارجی به زعم کنفر این مطلب بیان میشه. و بعد در رابطه با نحوه استقبال از میهمانان خارجی میاد عنوان میکنه که در شهر اصفهان از جمله کارهای این وظایف این مهماندار باشی این هستش که یکی از باغهای سلطنتی رو به نوعی اختصاص بده به محل اقامت اون شخصیت خارجی و هیئت همراه خودش.
بله.
یه نکته خیلی مهمی رو باز در رابطه با چگونگی استقبال و چگونگی مسافرت در خاک ایران کنفر داره و اون این هستش که میگه که اون کارگزاران ایرانی و اون والیان ایرانی به هیچ عنوان نباید از دلیل سفر جزئیاتش در واقع سوال بکنن و اون سفیر و اون شخصیتی که وارد ایران میشه میگه این در ایران هم این مسئله مرسوم هستش که اگر بیاد هر کجا به هر والی به هر جایی که وارد میشه بیاد و اون جزئیات دلایل مسافرت خودش بگه این یه نگاه بدی پیدا میکنه.
بله.
تنها در دربار هستش که حالا اون نامه‌ای که داره از احیانا پادشاهی که از طرف اون مأمور شده، از اون درباری که از طرف اون مأمور شده، صرفا در دربار هستش، در دربار صفوی ده و در پیشگاه اون پادشاه صفوی هستش که میبایست بیاد و جزئیات مسافرت خودش رو بیان میکنه. در غیر این صورت میگه نه والیان پرسجو میکنن، برای این کار هم آموزش دیدن، بهشون سفارش شده که نباید جزئیات رو از اینها بپرسی، فقط در پیشگاه پادشاه صفوی هستش که اون نامه هایی که همراه خودش هست و اون جزئیات مأموریت خودش رو میتواند بیان کنه.
Thank you.
به پایان برنامه سفرها و نظرها رسیدیم. تا درود دیگر، بدرود.
کنترل کجا گذاشتی؟
کنترل چی؟
کنترل کولر.
گرمه بابا، خیلی هوا گرمه. ظهر تابستون کولر برای چی خاموش کرد؟ بابا،
ای بابا، من نمیدونم این نه با زامن کاری داشته نه با بانک، نه پولی داده واسه پیش پرداخت. قسطش هم که دارم خودم میرم دیگه، نمیدونم با چه شرایطی باید راضی بشه کولر رو روشن کنه.
شرایط اقساطی کولر گازی خرید و براتون راحت کرده. بدون مراجعه به بانک، بدون زامن و بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
گرمته؟ تشنه‌ای؟ میخوای سرحال چی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
بعضیا با یه فرش ابریشمی چیدمانشون رو کامل میکنن، اما یه سریا فرشای ساده تر دوست دارن. بعضیا دلشون گیر خاطره هاست و نقش و نگار قدیمی رو میپسندن، اما هر کسی با هر سبک و سلیقه‌ای میتونه با یکی از فرشای مدرن و کلاسیک دستبافت یا ماشینی فرش بهشتی چیدمانش رو تکمیل کنه و به انتخاب خودش تا 24 قسط پرداخت کنه. فرش بهشتی، نقش مکمل هر چیدمان با های اختصاصی.
تو چه فکر خیالی؟
بریم شهر عالی،
بریم موجای آبی.
پس بلیط بگیر بابایی.
مشهد موجای آبی، حالا بیا شادابی. مشهد موجای آبی، مشهد موجای آبی.
10% تخفیف خرید آنلاین.
چرا میگن این خانواده کامل تره؟
چون ویژگی های برتر لوازم خانگی در محصولات پاک شوما جمع شده است. یخچال فریزر با یخساز اتوماتیک، ظرفشویی همه ظرف حریف، لباسشویی با قدرت پاک کنندگی بالا، جاروبرقی با مکش قوی و کولر گازی با سرمایش بی‌نظیر. لوازم خانگی پاک شوما با ضمانت پاک سرویس.